أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ایام شهادت جانسوز صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همه دلباختگان و شیفتگان و علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و خدا را با آبروی صدیقه طاهره سوگند میدهم خدا شما را فرج موفور و سرور مولای من ولی عصر قرار بدهد انشاء الله، و این انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر متصل کند، و همچنین فرا رسیدن دهه فجر و آمدن بزرگ مرد قرن بیستم امام راحل رضوان الله تعالی علیه و زمین ساز حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم گرامی می‌داریم. ما در جلسات گذشته در رابطه با شبهاتی که پیرامون مهدویت بود رسیدیم به موضوعی تحت عنوان احمد بصری، احمد الحسن، احمد کاتب، که حدود 14 سال قبل از بصره برخواسته و مدعی هست که من فرزند پنجم حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هستم، و قیامی کرد در بصره و بیش از 250 نفر را بکشتن داد و از اونجا به بحرین فرار کرد و هنوز سرنوشتی هم از ایشون مشخص نیست، زنده هست، مرده هست، نه تصویری نه برنامه از او در طول این 14 سال پخش نشده، ولی متاسفانه طرفداران او با استناد بعضی از روایات ضعیف و شاذ و نادر که بزرگان ما مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگران این روایت را رد کرده اند و مخالف روایات متواتر و قطعی دانسته اند و مخالف با عقیده شیعه دانسته اند، اینها استناد می کنند و بعضی از افراد را هم ناآگاه هستند از مبانی رجالی آگاهی ندارند و از درایه خبری ندارند و تحلیل روایی نمیدانند فریب میدهند، بالاخص که بعضی از عزیزان طلبه ما را هم به کمند خود گرفتار میکنند و در این تله میندازند، و ما بارها اعلام کردیم الان در طول چند سال اخیر که ما آماده ایم یا با خود ایشون یا با طرفدارانشون، اونهایی که حداقل به قول معروف سرشون به تنشون میارزه و حداقل از مبانی رجال درایه، از مبانی حدیثی آگاهی دارن و نسبت به اعتقادات شیعه اطلاعی دارن، ما حاضریم در یک جلسه دوستانه با اینها گفتگو داشته باشیم یا مناظره داشته باشیم، و حتی اعلام کردیم ما آماده ایم با اینها برای مباحثه، ولی متاسفانه اینها حاضر نشدن تا به این روز و اعلام هم نکردن و قضیه به همین شکل گذشته، و ما باز سخن خودمون رو تکرار میکنیم از باب تبعی آلاء ربکما تکذبان، ما آماده هستیم در هر کجا بیگی شد بیان اینها با هم دیگه گفتگو کنیم. اگر واقعا اینها راست میگن، یک فرقی است که از طرف حضرت مهدی ارواح نافدا آمده، خب اول کسی که باید تسلیم این آقا باشد مراجع بزرگوار ما هستند، اساتید بزرگ حوزه های علمیه ما هستند و ما هم به عنوان یک طلبه کوچک حوزه علمیه هم حاضریم تبعیت کنیم. چرا اینها فقط پشت سر و در خلوتگاه ها شروع می کنند به تبلیغ کردن، افراد ناآگاه رو دارن فریب می دهن. علی ای حال من این شب با توجه به این که بحث فاطمیه هم هست، می خواستم مقداری در رابطه با شبهات فاطمیه که وهابیت امروز در رسانه ها و در فضاهای مجازیشون مطرح می کنن یه مقداری صحبت کنن، ولی بعد تصمیم گرفتم که مقداری هم مسئله مهدویت باشد و هم مسئله فاطمیه باشد. گفتیم یک مقداری در رابطه با قضایای حضرت زهرا سلام الله علیها از دیدگاه حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا مقداری با دوستان بحث کنیم، و اگر چنانچه سؤالی هم بود در این زمینه در خدمت بزرگواران هستیم. در این زمینه خب سخن زیاد هست و من فقط به یک مورد که روایتی که بارها عزیزان ما این روایت رو نقل کردند و به قول معروف بینندگانشون هم استفاده کردند، همون عبارت مشهور حضرت ولی از ارواحنا لتراب مقدمه الفدا که فرمود ولیتی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. حضرت ولی عصر می فرماین من نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آنچنان تسلیم او هستم که حضرت زهرا را اسوه خودم قرار دادم و حضرت زهرا الگو برای من هست. ظاهرا میشین دوستان ما این دستگاه را بد جوری روشن کردن، ما ریستارت کنیم بعدن برگردی. صلوات خلق بفرمایید. این روایتی که مشهور هست که حضرت مهدی ارواحنا فدا در یکی از توقیعاتشون فرمود ولیتی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، داستانش این شکلیست که در غیبت صغرا فردی به نام ابو غانم تشکیکی داشت در رابطه با وجود مقدس حضرت ولی از ارواحنا فدا و شبهاتی در میان شیعیان مطرح میکرد و اذهان جوانها را با این شبهات آلوده میکرد. اینها نامه ای نوشتند خدمت حضرت ولی از ارواحنا فدا، و البته دیگه در روایتی که مرحوم شیخ طوسی در غیبت آورده و دیگران آورده اند این که توسط چه کسانی این نامه خدمت حضرت ولی از ارواحنا لتراب مقدمه الفدا رسید این بس روشن نیست، ولی آنچه که مسلم هست این هست که حضرت ولی از ارواحنا لتراب مقدمه الفدا توقیعی را صادر فرمودند. در اون توقیع مطالب زیادی مطرح شده، بحث ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام، نگرانی حضرت از شبهاتی که مطرح می شود، ارجاع حضرت مردم را به روایاتی که از ائمه علیهم السلام پیرامون مهدویت آمده. این توقی آنچه که مرحوم شیخ توسی در غیبتشون آورده اند و همچنین علامه مجلسی و دیگران نقل کرده اند به این شکلی است که من اجازه بدید از خود کتاب شیخ توسی را هم غیبت شیخ توسی رو ببریم روی پرده. اگر دوستان این چراغ‌های جلو را محبت کنند خاموش کنند ممنون میشیم. بله، این در حقیقت کتاب غیبت شیخ توسی در صفحه 179 و 180 روایتی رو مرحوم شیخ توسی با سند خودش نقل می کند و سند هم از نظر رجالی مشکلی ندارد که تشاجر ابن ابی غانم الغزوینی و جماعت من الشیعه فی الخلف. بعد اینها نامه می نویسند خدمت حضرت، حضرت پاسخ می دهد بسم الله الرحمن الرحیم عافانا الله و ایاکم من الضلالت والفتن. ابتدا حضرت ولیعصر در این توقیع مبارکشون دعا می کنند شیعیان را که گرفتار گمراهی و فتنه نشوند، تا اونجایی که میگه اون هی الی ارتیاب جماعت منکم فی الدین و ما دخلهم من الشک و الحیر فی بلاد امورهم. به من خبر رسید که تعدادی از شما شیعیان در دینشون گرفتار تردید و شک شده اند و نسبت به ولی امرشون دچار حیرت. فغم منا ذلک، این موجب غمگینی ما شده و ناراحت شدیم و غمناک شدیم. البته غمناک شدن ما به خاطر ما نیست که مردم نسبت به ما دچار تردید شدن، نه. فغم منا ذلک لکم، به خاطر شما ما غمناک شدیم، لا لنا، نه به خاطر خودمون. و ساعفیکم لا فینا، این عزیزان دقت بکنن، عبارت خیلی ظریفیه. موجب ناراحتی ما نسبت به شما شده، برای شما بد آمده نه برای ما. لأن الله معنا، خدا با ماست. ولا فاقت بنا الى غیره، خدا که با ماست ما به غیر خدا احتیاجی نداریم. والحق معنا ولم یوهشنا من قعد عنا، حق با ماست. وقتی حق با ما هست دیگه دچار تردید شدن مردم، دچار حیرت شدن مردم، اینکه مردم از ما روی گردان بشن، این برای ما مهم نیست، این ما را به وحشت نمیندازه. بعد حضرت یک جمله خیلی بزرگی داره که من میخوام روی این امشب برای شما عزیزان و سروران عزیزم بیشتر توضیح بدم، چون ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام هست که بعضن میبینیم حتی از بعضی از بزرگانمون در این زمینه مباحثی مطرح می شود که زیبنده و همخوانی با این روایات ندارد. حضرت می فرماید و نحنو ثنای ربنا، ما ساخت پرداخته خدای عالم هستیم. و الخلق بعد ثنای اونا، و خلق برخلاف فرمایش حضرت علی در نهی البلاغه که اونجا دارد بر این که ما ثنای خدا هستیم و الناس بعد ثنای لنا، که اونجا بعضی از اعاظم ما میگن حضرت نفرموده و خلق ثنای لنا، اینجا مراد حضرت بحث تربیت هست و آگاه دادن به مردم و تعلیمه. خب در اینجا حضرت والخلق بعد و ثنای اونا. حالا من روی این انشاءالله توضیح بیشتری خواهم داد این شب، هم روایات دیگری که با سندهای صحیح داریم در ولایت تکبیری ائمه علیهم السلام و هم فرمایشات بزرگان ما مثل مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به بیت‌القانی که تعبیری دارد لهم الولایة المعنوية والسلطنة الباطنية في جميع امور تکبیریه و تشریعیه. مرحوم بیت‌القانی هم طبیبه، هم اصولیه، هم عارفه، هم فیلسوفه. به تعبیر شهاب الدین تهرانی در الزریعه، تحمیلن کلمات مرحوم کمپانی در حاشیهشون بر کفایه و حاشیهشون بر مکاسب مما یختبر به الرجال، چون تحمیلن عبارت مرحوم اصفهانی رضوان الله تعالی علیه کار هر کس نیست. شما حاشیه مرحوم کمپانی بر مکاسب صفحه 122 را ببینید، حالا من عبارتشم دقیق نقل میکنم. یا مرحوم شیخ محمد رضا قمشه‌ای استاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مصباح الهدایت و الولایه صفحه 212، ایشون تعبیر خیلی ظریفی دارد، میفرماید فالحقیقت المحمدیه الذی تجلت فی العالم و العالم من الدره الى الدره ظهورها و تجلیها. هر چه شما در عالم میبینید اینها مظهر تجلی سلسله جلیله محمدیین صلی الله علیه و آله و سلم هست. حالا عزیزان، من خواستم فقط اینجا به عنوان پیش درآمدی نسبت به فرمایش مولای من بقیت الله الاعظم که می فرماید نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای اونا، یه مقداری توضیحی داده باشم. یا این عبارت رو امام راحل رضوان الله تعالی علیه، شاید من بیش از 30 جا از کتابهایشون دیدم، ایشون استناد می کنم در مصباح الهدایه شون، هم در شرح دعای سحر و هم در جای دیگر که می فرمایند این حدیث مشیت که در کافی شریف هست 100% روایت هم صحیحه، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى، خدای عالم اول مشیت را آفرید بعد همه هستی را به واسطه مشیت آفرید. امام صادق فرمود نحن مشیت الله، یعنی در خانه کس است یک حرف بس است. حالا بگذارید، بعد حضرت در اینجا موارد زیادی دارد، در آخر می فرماید و فی ابنت رسول الله لیا اسوه حسنه. حضرت ولیعهد میگه الگوی من صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. حالا روی این که و فی ابنت رسول الله لیا اسوه حسنه میشه ده ها جلسه یک ساعته و دو ساعته انسان حرف بزنه، و من فقط به بخشی از این فرمایشات حضرت مهدی ارواح نادت را به مقدمه الفدا اشاره می کنم. این که حضرت مهدی می فرماید و فی ابنت رسول الله لیا اسوه حسنه، نکات ظریفی خوابیده که صدیقه طاهره سلام الله علیها رضایتش و غضبش میزان رضایت خدای عالم و غضب خدای عالمه. رسول اکرم فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. مستدرک جلد 3 صفحه 153. حاکم نیشابور روایت صحیحه. و همچنین رسول اکرم فرمود یا فاطمه من اغضبک فقط تغضبنی، هر کس تو را به غضب بیاورد من پیغمبر رو به غضب آورده. یوبینی ما آداد، یا فاطمه هر چه مایه اذیت تو باشد مایه اذیت من هست. من اغضبک فقط اغضبنی در صحیح بخاری حدیث 37 3714، حدیثی این فاطمه بزعت منی یعدینی ما آداها صحیح مسلم جلد 4 صفحه 149 حدیث 62-02. از اون طرف هم باز بخاری در صحیحشون جلد 4 صفحه 42 حدیث 39-03 میگه این فاطمه بنت ابی بکر بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر. صدیقه طاهره بر خلیفه اول غضبناک شد، فحجرت از او قهر کرد، فلم تکلمه حتی توفی، تا آخر لحظه حیاتش با او سخن نگفت. این هم با صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-41. البته من تصاویر نگمان میکنم اینجا داشته باشم اگر به مشکل بر نخوره بیاره. بله. فقط بعد فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. و ان الله یغضب لغضبک جلد 3 صفحه 153 ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، حدیث 37-14 صحیح بخاری فاطمه تو بزعت منی فمن اغضبها فقط اغضبنی. مسلم حدیث 62-02 انما فاطمه تو بزعت منی یقضینی ما آدا. در این قضیه که حضرت ولیعصر ارواحنا لکرام و مقدمه الفدا میگه ولیت فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، یعنی شیعیان ما دقت کنن، غضب من و رضایت من همانند غضب و رضایت مادرم صدیقه طاهره برابر با رضا و غضب خداوند تبارک و تعالی است. مراقب این قضیه باشید. نکته دوم، در اینجا حضرت تأسف میخوره، میگه فقط من ذالک لکم. صدیقه طاهره هم در خطبه غرائی که در مسجد مدینه قرائت کرد و بر فرق مهاجرین و انصار فریاد کشید، فرمود فبعین الله ما تفعلون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اونهایی که در حق من جفا کردن، فدک رو قصد کردن، به خانه من هجوم آوردن، پهلوی من رو شکستن، فرزند من رو شهید کردن، بدانند ای منقلب ینقلبون، نتیجه این ظلم و ستم را خواهند دید. و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من فردای قیامت در کنار پدرم رسول خدای عالم هستم و و در اونجا از شما شکایت خواهم کرد و عذاب شدید در انتظار شماست. فعملوا انا عاملون، هر چه میخواهید در حق من روا بدارید و ما منتظریم، شما هم منتظر باشید. این نکته دو. نکته سوم، اتمام حجتی که حضرت ولیعصر در اینجا دارند. و ما علمتم ما جاء به الآثار مما یکون و یحدث فی ائمتکم عن الماضین و الباقین منهم. خطاب به شیعیان هست. چرا دچار حیرت می شوید؟ چرا شک تردید دامن شما را می گیرد؟ مگر این همه روایات، این همه احادیث از ائمه و اجداد من در حق من به شما نرسیده؟ آیا اتمام حجت نشده؟ فقط آیت الله العظمى صافی البایگانی در کتاب منتخب الاثرشون 3999 روایت از کتب شیعه و سنی در رابطه با حضرت مهدی نقل کرده. شما ببینید دوستان، سروران عزیز، آیا در تمام مباحث فقهیمون، مثلا در موضوع جهاد چند تا روایت داریم؟ در مسئله نکاح که مبتلا به جامعه هست چقدر روایت داریم؟ در ارث چقدر روایت داریم؟ من تحدی می کنم در هیچ موضوعی از موضوعات اسلامی، چه مباحث اعتقادی باشد، اخلاقی باشد، فقهی باشد، فلسفی باشد، کلامی باشد، به اندازه مهدویت روایت نیامده. به اندازه مهدویت روایت نیامده. ولذا حضرت ولیعصر تعجب میکنه اونهایی که دچار تردید و حیرت شدن. و من در اینجا به این فرزندان عزیزم، برادرانم که میان فریب این احمد الحسن به تعبیر آیت الله کورانی این دجال رو میخورن، این روایاتی که از ائمه وارد شده اینها را ببینن، ملاحظه کنن. آیا با این همه انبوه روایات جا داره انسان گرفتار شیاطین خناس بشه؟ من دوستان این رو من با تمام وجود دارم عرض میکنم. من در طول این عمر 64-65 سالم با خیلی از گروه های انحرافی مناظره داشتم، رو در رو، با صوفی ها، با دراویش، حتی با کمونیست ها، آتیست ها، ساعت ها من با اینها بحث داشتم، با وحابی ها که دیگران دیگه شب روز من شده و خوابم که میخوابیم میبینیم که در خواب با این وحابی ها داریم سرکله میزنیم. من در خاک عربستان بیش از 250 جلسه بحث مناظره با اینها داشتم. دوستان رو اینترنت کتاب قصت الحبار الهادی رو دانلود کنن، کل مباحث کنم ضبط کردیم و پیاده شده و چاپ شده. من دارم قسم میخورم به عصمت صدیقه طاهره، رفقای عزیز، برادرانم، به عصمت زهرا، به خدای زهرا قسم، فرقه فاسدتر، بی اساستر، بی محتواتر، بی عقلتر از این طرفداران احمد الحسن در عمرم ندید. یعنی من احساس میکنم یک کسی روز روشن آفتاب رو میبینه میگه آفتابی در کار نیست، خورشید رو میبینه میگه خورشیدی در کار نیست. یعنی من واقعا تأسف میخورم. حتی همین کمونیست ها، من اون اوائل انقلاب با اینا یه بحث زیادی داشتیم، طرفداران احسان طبری اینها، چندین جلسه با اینا سر کله زدیم. بعضی وقتا من بارها به رفقا میگم جوابهای نقضی بیش از جواب حلی نتیجه میده. خب بحثهای زیادی در رابطه با مسائل توحید و خود اثبات خدا داشتیم، دیدیم نه اینها همه مثل این وهابی از این شاخه به اون شاخه میپرن. این کتاب منشأ خانواده ای که آقای انگلز و لنین با هم نوشتن این کتاب را، احسان طبری هم ترجمه کرده بود، گفتم آقا این کتاب را دیدید؟ گفتن بله. گفتم قبول دارید؟ گفتن قبول دارید. کتاب را باز کردم، دو تا سه تا صفحه آنچه که ذهنم هست صفحه 43 بود، 64 بود، 72 بود. گفتم جناب آقای انگلز، خدای شما، پیغمبر شما، رهبر شما و مارکس میگه آقا حق همسری نوعی مالکیته. من از این عزیزانی که تو فضای مجازی با این آتیستا دارن بحث میکنن، برای اونها میخوام یه نکته رو عرض کنم. گفتم خود آقای مارکس میگه تک همسری نوعی مالکیت، باید تک همسری لغو بشه در جامعه، همونطوری که مثلا مسجد و غیره یا ورزشگاه برای عموم هست، یک زن هم باید برای عموم باشه. گفتم اینه قبول دارید شما؟ حاضرید همسر، خواهر، مادر شما بر مبنای نظریه آقای مارکس و لنین و انگلز عمومی باشد، مثل تاکسی هر کس آمد سوار بشه؟ گفتم در صفحه 72 میگه اصلا کی گفته استفاده با مادر و خواهر دختر اشکال داره؟ ما باید در جامعه این رو ترویج کنیم، جامعه ما قضیه ازدواج با مادر و خواهر دختر طبیعی بشه. شما لطف کنید یک جامعه کوچک این رو پیاده کنید، ما ببینیم خوبه یا نه. اگر دیدیم خوبه ما تبعیت کنیم. خدا شاهد، اینا سرشون انداختن پایین تا آخر جلسه یک کلمه هم نگفت. خب چی بگیم؟ اصلا بعضی وقتا بحث های علمی و جواب های تحلیلی فایده نمیده، چون طرف وقتی آدم لجوجیه و خودش رو به ایناد زده. شما اگر از آسمان هم، قرآن هم میگه اگر چنانچه یک ورقی از آسمان بیاد برای کفار قریش قرائت کنید، اینها هرگز ایمان نخواهند آورد. حضرت موسی، من بعضی وقتا به حضرت موسی خیلی به دلم می‌سوزه، خیلی پیغمبر مظلومی بوده، هم از خودی‌ها زن کشید، هم از مخالفی. هر معجزه‌ای خواستن حضرت موسی آورد، هر چه تقاضا کردن آورد، هم مخالفین هم موافقین. نه مخالفین حاضر شدن به پذیرن، نه مباخون. حتی حضرت موسی میان فرعونیان اینها را دنبال میکنن، میخوان دیگه اینها را در محاصره دیگه ریشه حضرت موسی و بنی اسرائیل رو بکنن. میان رود نیل، آب کاملا متوقف میشه، بنی اسرائیل همراه حضرت موسی از رود نیل میرن اون طرف خشکی، هاشون هم خیس نمیشه. فرعونیان میان همه غرق میشن. بنی اسرائیل وقتی رفتن اون طرف، دیده یه عده بت‌پرستا دارن درخت و نمیدنم این چیزا را میپرستن. گفتن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، یا موسی برای یه بت درست کن، ما مثل این بت‌پرستا مشغول بشیم بت رو بپرستیم. خدا میداره من وقتی این آیه را میخوانم جگرم برای حضرت موسی کباب میشه. این پیغمبر بزرگوار چه کشید از دست همین خودی ها. بحث نجاتت که باشه برادران عزیز فایده ای نداره، ولی در قضایای جوابهای نقضی، یک جواب نقضی تارکود فکری طرف را آنچنان پدر میکنه، هباء منثورا میکنه، که تا آخر عمر به هیچ وجه من الوجوه دیگه به فکر بحث مناظره و غیره نمیفته. یا بعضی از جوابهای نقضی باعث میشه تلنگری در ذهن طرف باشه، بره تحقیق کنه، بره بحث کنه، مطالعه کنه. 90% اونهایی که جذب این گروهک ها و فرقه های باطل میشن، منشأش جهل و عدم آگاهی. اگر آگاهی باشه که هیچ وقت اینها سراغ این افراد نمیرن. الله ای حال حضرت ولیعصر ارواح نافدا احتجاج می کند برای حقانیت خودشون به روایاتی که در گذشته از ائمه بود. صدیقه طاهرم به همین شکل این الگو از حضرت زهرا گرفته. صدیقه طاهره وقتی میاد احتجاج می کنه، نمیاد فقط بگه علی حقه، من حق هستم، نه، میاد به آنچه که توسط رسول اکرم درباره حضرت
انسیتم قول رسول الله یوم قدیرکم من کنت مولا فعلی المولا، آیا فراموش کردید سخن پیغمبر را در منطقه قدیرکم؟ این روایت رو فرمود. این هم نصحت الاخباز مال آقایان اهل سنت هست، مال ابو موسی محمد بن عمر اصفهانی مدینی صفحه 101، یا در دلائل الامامه مال طبری شیعی صفحه 33، تا اونجایی که میگه فما جعل الله لأحد بعد قدیر خون من حجت ولا عذر، خدای عالم بعد از قدیر خون برای کسی دیگه راه گریز و راه فرار و توجیه قرار نداد. و ده ها روایت دیگر. صدیقه طاهره از اسباب غیر عادی استفاده نکرد، دیگه داستانش عزیزان می دانن که وقتی احساس کرد که حضرت امیر در خطر هست دستش بلند کرد به نفرین. سلمان میگه من دیدم ستونهای مسجد به حرکت در آمد. امیر المؤمنین فرمود سلمان دریافت صدیقه طاهره را، اگر او لب به نفرین بگذارد به گشاید کسی در روی زمین زنده نمیماند. سلمان میگه آمدن افتادن جلوی دست پای صدیقه طاهره، یا فاطمه دست تو دختر رحمتم للعالمینی، دست بلند به نفرین کردی، من دیدم دیوارها و ستونهای مسجد به لرزه در آمد، اگر چنانچه نفرین کنی علی میگوید کسی در کره زمین دیگه باقی نمیماند. بعد صدیقه طاهره آرام شد، گفت اگر نظر علی این هست من هم تسلیم هستم. حضرت ولی عزرم در این توبیشون میگه بقیل ابنت رسول الله اسرت حسنه، میگه ولولا ان امر الله تعالی لا یغلب و سره لا یظهر و لا یعلن لظهر لکم من حقنا ما تبین من عقولکم. اگر نه این بود حکمت الهی بر این تعلق گرفته که این دوران غیبت و این دوران تحقیق و بررسی مسیر خودش رو طی کنه، من از طریق معجزه کاری میکردم که عقلهای شما مبهوت میشه. ولکنه ما شاء الله کان ولکل اجل کتاب. اما در رابطه با نحن ثنای ربنا و الخلق بعد و ثنای اونا، اجازه بدید چند نکته هم اینجا خدمت عزیزانم، مخصوصا اون دست از فرزندانم که سنشون از من کمتر هست. امیر المؤمنین در نهج البلاغه نامه 28 به معاویه می نویسد، در اونجا دارد و اینا ثنای ربنا و الناس و بعد و ثنای اولنا. ابن ابی الحدید میگه اگر خلقت معاویه هیچ فلسفه ای نداشت جز این که نامه نویست به علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین جواب داد، در اون جواب یک رمزی از رموز هستی را علی ابن ابی طالب بیان کرد و پرده از یک اسراری برداشت، همین کافی بود برای خلقت معاویه. و اون هم جمله فإنا ثنای ربنا و الناس بعد ثنای اولنا. ما مخلوق الهی هستیم، ساخته برداخته خداییم و مردم به تعبیر حضرت مهدی و خلق ساخته پرداخته ما هست. عرض کردم مرحوم اصفهانی در تعلیقشون بر مکاسب صفحه 212 در رابطه با بحث بیع فضولی که ولایت بر مردم به چه نحوی هست، در اونجا میگه لهمول یعنی للعیمه علیه السلام الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیه و تشریعیه. اینها ولایت تامه معنوی و سلطه باطنی دارند بر تمام امور تکوین و تشریع. و خودشون هم فرمود نحنو انون فی امره تعالی و الى اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. مرحوم محمد رضا گمشهی هم به همین شکل عرض کردم. من اجازه بدید یکی دو تا از این عبارت هایی که از خود ائمه آمده نسبت به ولایت تکوینی اینها و همون عبارتی که این الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها دون مشیت اخرى، امام صادق فرمود نحن مشیت الله، یا ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، امام صادق باسند 100% صحیح بلکه صحیحه اعلاری فرمود نحن بالله الاسماء الحسنى، نحن بالله الاسماء الحسنى. شما ببینید در زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره جامع ترین زیارات است که در حرم همه معصومین میشه خواند، همه ائمه میشه خواند. خدا بیامرزه آیت الله نجفی مرعشی را، من هر وقت خدمت ایشون میرسیدم ایشون میفرماد فلانی تلاش کن زیارت جامعه کبیرت ترک نشه، هر روز بخوان، اگر هر روز نخواندی هفته یک بار زیارت جامعه کبیره بخوان، یک دوره معارف شیعی است. بعد ایشون اشکش جاری میشد، شما احلا اسمان، چقدر اسامی شما شیرینه، جواد العینه، میگفت عجب چقدر شیرینه، چقدر لذیذه. من خدمت آیت الله کشمیری حدود 10-12 سال بودم و خیلی از محضر ایشون استفاده کردم. شاید استفاده که از محضر ایشون کردم 1,000,000,000 در این 45-6 سال توزه نکردم، چون اونها یک دنیای دیگری داشتن و هر وقت ما خدمت ایشون میرسیدیم بعضی وقت از گذشته و آینده ما به قدری مطلب میگو ما احساس میکردیم چندین سال ایشون با ما زندگی میکنه. حالا انشاءالله فرصت بشه یک روزی من مفصل عرض میکنم. و قضیه علاقه من شدن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و آیت الله کشمیری هم که در نماز جمعه تهران تقریبا اولین سالگرد رحلت امام بود، آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت، آیت الله خزرنی در مسجد اعظم در شب هفت رحلت آیت الله لزما خویی گفتن که امام خوابی دیده بودن که از دنیا رفتن وارد قبر شدن و یک کلوخ ایشون را اذیت میکنه و تعبیر ایشون این بودی که من دیگه اواخر عمرم از خطا داده بودن که مهرشون را هم بسابن. حاج آقا مصطفی رقیق بود با آقای کشمیری، آقای سید عبدالکریم کشمیری که همون بالای سر بغل اون مراجع دفن هستن، بغل آیت الله رضوان الله پایگانی و فاضل اونجا دفن بزرگوار. بارها میگفت آ پدر یه سیدی هست از آینده و گذشته خوب خبر میده، که یک ارتباطی با ایشون بگیرید خوبه. امام میفرمود مصطفی ما را با این درابش ارتباط نده، بذار ما همون طلبگی خودمون رو ادامه میدیم. همون روزی که امام خواب دیده بود حاجی مصطفی وارد میشه، میگه مصطفی میگفت یک آقا سیدی است از مسائل مخفی خبر میده، ازش سوال کن من چه خواب دیدم تعبیرش چیه. میگه حاجی مصطفی دیگه از همونجا برمیگرده در نجف منزل آقای کشمیری، قضیه رو میگه. پدرم اینطوری گفت بله پدرت هم چه خوابی دیده و این تعبیر رو کرده، تعبیرشون اشتباهه، تعبیر صحیح این است که ایشون میرن ایران و حکومت شاهنشاهی رو از بین میبرن، حکومت جمهوری اسلامی تشکیل میدن. و مفصل همون لحظه حاجی مصطفی برمیگردن خدمت امام. وقتی جمله را حاجی مصطفی میگه امام تکان میخوره، عباشو برمیداره میگه مصطفی این سید دیدن داره، بلند شو بریم دیدن ایشون. میان خود آقای کشمیری برای من نقل کرد، میگفت بعد از او هر روز نیم ساعت 45 دقیقه در صحن امیرالمومنین می نشستیم با حاج آقا روح الله گعده می کردیم و ایشون به من گفت که یک روزی حاج آقا روح الله گفت من 40 سال است زیارت جامعه کبیره من ترک نشد. و بعد از اینکه ایشون آمدن ایران سال 62 بود آمد ایران، ما بعد از 10-12 سال ما خدمت ایشون بودیم، روح ایشون شاد، مقامشون عالی است متعالی، و من واقعا استفاده از این بزرگ من زیاد کردم و خودم رو مدیون ایشون میدانم از یک سری مطالبی که عرض کردم در لابلای کتابهای حوزوی پیدا نمیشه. به قول مرحوم مطهری، مباحث عرفانی خواندنی شنیدنی نیست، رفتنی و دیدنی است. ایشون میگه من رفتم جماران، اوائل انقلاب بود، امام از آینده انقلاب و غیره سوال کرد، اون زمان هنوز شهید بهشتینا زنده بودن. گفتم آجا روح الله بهشتی را میکوشن، قدوسی را میکوشن، رجایی را میکوشن، همش ردیف کردم من براشون. گفتم امام چه گفت؟ اصلا هم به ابرو نیاورد، فقط آخر یک تقاضایی از من کرد. دوستان دقت کنید، گفت امام از من خواست 2 مرتبه برم مسجد جلکران، 1 مرتبه برای جمهوری اسلامی دعا کنم و 1 مرتبه برای خانوادهشون که بیماری قلبی داشتن. گفتم رفتی؟ گفت بله، من 2 مرتبه به نیت از امام رفتم جلکران. بعد اینجوری علا ایان جامعه کبیره دوستان عزیز، یک دنیا معارف و عبارتهایی دارد و از نظر سند هم 100% صحیحه که مرحوم علامه مدرسی میگه اصح و زیارات سندن، اعمها موردن، افسقها لفظن، ابلغها معنن. این رو مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر داره، شیخ طوسی در تحذیب داره، کلینی در کافی آورده. در اینجا عزیزان دقت کنن، من فقط چند عبارتی را من میخوام اینجا عرض کنم که بله تا اونجایی که ببینید بکن فتح الله، آغاز هستی به سبب شما و به واسطه شما صورت گرفته، و بکن یقین، پایان هستی هم به واسطه شماست، و بکن یونزل الغیث، به واسطه شما و به وساطت شما هست باران نازل می شود، عالم هستی مستقر هست، بکم یمسک السما انتقع علر ارض الا به اذنه، و بکم یونفس الهم و یک شفزور و دل کل شیئن لکم. تا در آخر یه تعبیری داره، یا ولی الله این بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رضاکم. اینش مهم نیست، جاهای دیگرم هست. فبحق من اتمنکم علی سره، شما را قسم میدهم به خدایی که شما امین سر او هستید، و استرعاکم امر خلقه. من از عزیزان تقاضا دارم این و استرعاکم امر خلقه را شارحین جامعه کبیره زیاد هستند، 10-12 تا شعر زیارت جامعه کبیره نوشته شده. ببینید در اینجا چه مطالب ظریفی هست. و یک تعبیری هم اجازه بدید این رو هم عرض کنم، بعد سوالات رو انشاءالله عزیزمون میخونن. این کتاب کافی هست، اولین زیارت امام حسین. من از عزیزان خواهش میکنم یک کلمه هم از من عزیزان یاد گرفته باشن، شاید من حقی داشته باشم از باب من علمنی حتن، از شما میخوام خواهش کنم یا عمل کنم شما اگر اجازه بدید حمله بر اسارت نکنید، تشریف برید منزل، مفاتیح رو باز کنید. زیارات امام حسین زیارات مطلقه دارد، اولین زیارت. و مرحوم کلینی هم در کافی جلد 4 اونا که یک کافی دارن صفحه 576 اولین زیارت مطلقه امام حسین که مرحوم شیخ صدوق، ببینید تعبیری که شیخ صدوق درباره این زیارت داره در من لا یحضر جلد 2 صفحه 598 میگه من از میان زیارت های متعدد امام حسین این رو انتخاب کردم چرا؟ لأنها اصح و زیارات اینی من طریق روایت و فیها بلا خود و کفایت. در این زیارت حتی گفتنی هست گفته شده و آنچه که در این زیارت آمده از معارف کافیست. چیه عبارت؟ عزیزان دقت کنن، من دیگه چیزی نمیخوام بگم. بکم فتح الله بکم یختل بکم یبکم ما یشا بکم یوسف و بکم تخرج الاشجار اثمارها و بکم تنزل السما قطرها و رزقها. تا اینجا این دیگه اوج این زیارت و ارادت رب فی مقادیر اموره تحبت و الیکم و تذکر من بیوتکم. همون تعبیری که از حضرت ولیعهد فرمود نحن ثنای ربنا و الخلق ثنای اونا، یا حضرت امیر فرمود نحن ثنای ربنا و الناس بعد ثنای لنا، یا همون تعبیری که ان الله خلق الاشیاء بالمشیه دون مشیت اخرى نحن مشیت الله. این تعبیر ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم، مثلا ارادت الله بر قلب شما بر وجود شما نازل می شود و از اونجا صادر می شود که ما در زیارت نامه می خوانیم بیومنکم روز قلبرا و به وجودکم سبتت ارض و سما. در زیارت آل یاسین هم همون اوائلش هست بیترون السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. یه مقداری دوستان معرفت من رو نسبت به اهل بیت بالا ببریم، من دیگه مداریم طول کشید، من معذرت میخوام، سوالات رو در خدمت شما هستیم. صلوات خط بفرمایید. مؤسسه جایگاه ولیعصر از سال 70 ما تأسیس کردیم با حضرت آیت الله خزعلی، بعد از رحلتشون هم آیت الله مقتدایی نظارت علمی دارن. پژوهشی است، آموزشی نیست. و سایت ولیعصر هم البته آزام من فضل ربی ما تحدی میکنیم قوی ترین سایت در خاورمیانه در پاسخگویی به شبهات وهابیته، ولی ما بحث آموزش نداریم. ولی اخیرا که یه مقداری خدایانم به ما توفیق داده فارغ البال شدیم، بعضی از کارهای اجرایی خلاصه از ما خداحافظی کرده، تصمیم جدی داریم یک دوره آموزش عالی بگذاریم. یعنی اون دست از عزیزانی که تخصصی مهدویت، تخصصی مذاهب، تخصصی کلام رو گذرانده اند، یک دوره های ویژه روش پاسخگویی به شبهات و فن مناظره ما تصمیم داریم انشاءالله بگذاریم. این تجربه که روی 30-40 سال به دست آوردیم، این تجربه را انشاءالله به عزیزانمون منتقل کنیم. انشاءالله اطلاعیش هم در آینده بسیار نزدیک انشاءالله در حوزه منتشر خواهد شد. البته اینم من عرض کنم، پریشب دوستان تشریف آوردن منزل ما، مدیران محترم بنیاد مهدویت گزارشی که به من دادن از کارهایی که انجام دادن واقعا من مبهوت ماندم. اینها با دست خالی و امکانات کم کارهای خیلی بزرگ و گسترده‌ای که من گمان نمی کنم دیگر مراکز این چنین کارهای بزرگ انجام داده باشند. البته آقایان درخواستشون این بود که ما هم به جمع آقایان به پیوندین در خدمت آقایان باشیم. ما با کمال میر افتخار میکنیم در یک بنیادی که متعلق به حضرت ولی از ارواحنا فدا هست انشاءالله شرکت کنیم و الحق کارهای خیلی بزرگی انجام دادن. من معتقدم اگر بشه یک بیلانی از کارهایی که بنیاد مهدویت انجام داده در سطح کشور و خارج کشور در اختیار عزیزانمون بگذارم که مقدار آگاهی بیشتری داشته باشن. من بارها گفتم این رو، این روایات رو تطبیق کردن به اشخاص یا اینها را از علائم ظهور قطعی دانستن، این یک کار 100% اشتباه و غلط نادرسته. من عرض کردم مرحوم برای شما عرض کنم سید بهطاووس 700-800 سال قبل میگه با توجه به روایاتی که هست اون روایات در من تطبیق میکنه و من زمین ساز ظهور حضرت مهدی هستم به فرزندش محمد، بیه خلاصه من زمان ظهور حضرت رو درک خواهم کرد. و خب الان 700-800 سال از زمان رحلت سید ابن طاووس میگذره، خبری نشده. یا مثلا میگوزن در روایت هست که وقتی عبدالله مرد در عربستان، خلاصه قبل از یک سال بشارت آمدن مهدی را به مردم بدهید، الان نزدیک 2 سال خورده است، خلاصه رفته اونجایی که آبا و اجدادش رفته، هنوز خبری نشده. لذا من اولا سندم مخدوش، سندم هیچ وقتی بنده به عنوان کسی که تو حوزه 20 سال رجال تدریس کردیم، این کتابای رجالی رو ورق زدیم، سندش اینها مخدوشه، ولی اینها در مجموع 7-8 ما روایت داریم. این 7-8 روایت این رو قطعا ثابت میکنه که اتمام حجت برای تمام دنیا از طریق قوم انجام خواهد شد. تا این اتمام حجت انجام نشود ظهور تحقق پیدا نخواهد کرد. از مجموع 7-8 روایتی که در تاریخ قوم آمده این میشه ثابت کرد. و انشاءالله این حوزه های علمیه و این برنامه هایی که الحمدلله در قوم هست، انشاءالله ما نمیگیم حتما، بگیم انشاءالله حرکت میکنیم برای اتمام حجت برای همه جهانیان و زمین سازی برای قیام و آمدن حضرت ولیعصر در باب نافلا. امیر المؤمنین سلام الله علیه تابع دستور الهی است. من به شخص معتقدم شجاعتی که امیر المؤمنین به هنگام هجوم به خانه و ضرب شکل صدیقه طاهر از خود نشان داد، میلیارد برابر شجاعتی است که در بدر و احد و حنین انجام داده. یعنی اینی که یک کسی قدرت دارد دفاع کند ولی برای رضای خدای عالم و تسلیم دستور رسول اکرم. حالا انشاءالله اگر این سؤال رو عزیزمون یه مقدار کنیم شب وقت سپری شد، ما یک بحث مفصلی داریم که چرا امیر المؤمنین سلام الله علیه از حضرت صدیقه طاهره دفاع نفرمودن. خیلی مفصل هست. حالا انشاءالله از عزیزان ما الان عذر میخوایم، اینها این هم پاورپوینتشم هست. حالا اگر نمیدونم این بنیاد مهدویت در تلگرام صفحه و چیزی دارن یا نه، که اصلا بعضی از اینا نمیتونیم اینجا برای شما از کنم خدمت عزیزان توضیح بدیم، این رو در کانال بنیاد ما بگذاریم همه عزیزان استفاده کنن. اولا که عکس عمل نشان نداد، این اشتباه امیر المؤمنین. وقتی عمر آمد گرفت کمربند عمر را بلند کرد، زد زمین، با موش گردن و دماغ عمر را ضرب شد قرار داد. در همین حین صدای مؤذن بلند شد. حضرت علی گفت زهرا جان من میخوام اینا را نابود کنم، برانم چیزی.
ولی اگر من با اینا به مقابل برخیزم دیگه اسلام نابود میشه، دیگه صدای اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معنی ها شنیده نخواهد شد. صدیقه طاهره خانم من تسلیم است، چون کاملا قضیه قضیه عقلی است. اینا هجوم آوردن، امیر المؤمنین میخواد دفاع کنه، تعدادی از علی طرفدار و تعدادی هم از اونها، یک جنگ داخلی و کشتی کشتاری که این تعدادی از مسلمان ها نابود میشن میرن، از اون طرف یهودی های زخم خورده در کمین هستن، مسیحیت شکست خورده در کمین، منافقینی که یکی از بزرگان مصر کتابی نوشته به نام النفاق و المنافقون، ثابت کرده 20 جزء از 30 جزء قرآن در رابطه با منافقینه. منافقین در کمین هستن که ریشه اسلام رو بکنن. امیرالمؤمنین میبینن اگر چنانچه بخواد دفاع کند اسلام از بیخ بن نابود خواهد شد، ولی اگر تحمل کند اسلام ولو به این شکلی باقی خواهد ماند. و اضافه تابع دستور پیغمبر ما روایات متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمود یا علی علیک بالصبر علی ما ینزل بک و بها حتی تقدمو علی و تقدمو غلطه، صبر کن آنچه که بر تو بر فاطمه نازل می شود تا بیایی پیش من خصائص الائمه. و همچنین در استیعاب ابن عبدالبر حضرت می فرماید و ایم الله به خدا قسم لولا مخافت الفرقه، اگر از تفرقه نمی ترسیدم و ان یعود الکفر، کفر دوباره برگرده و یعود الدین، دین اسلام از بیخ خود نابود بشه، اگر این ترس نبود ایم الله لغیرنا، این حکومت رو جا به جا می کردم تغییر می دادم. فصبرنا علی بعض العلم. بفرمایید. اجازه بدید چند تا دعایی بکنیم که انشاءالله مجلسمون به نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها مزین شد و صدیقه طاهره عزیز دردانه عالم هستی است. حضرت ولیعصر میگه ولیعصر ابنت رسول الله اسوه حسنه، پدر بزرگوارش امام عسکری میگه نحن حجت الله علی خلقه و فاطمه حجت علینا. من در کتاب رایت راهنما اگر اشتباه نکنم از آیت الله عراقی که خدمت حضرت ولیعصر مشرف شده، از حضرت سوال میکنه ما در قنوت نمازمون بهترین دعا چیه؟ بگه حضرت ولیعصر فرمود در قنوت نمازتون این رو بخوانید: اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم بحق فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و السر المستودع فيها ان تصلي على محمد وآل محمد و ان تقبل بي ما انت اهله و لا تقبل بي ما انا اهله. خدایا به آبروی زهرای مرضیه قسمت میدهی فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن را نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، با آبروی صدیقه طاهره رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، گرفتاران مورد نظر که التماس دعا کردن و انتظار از این مجالس ما دارن، خدا با آبروی صدیقه طاهره از همه آنها رفع گرفتاری بنما، حوائج همه حوائج جمع ما را خدا با آبروی زهرای مرضیه برآورده نما. خدایا انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما، خدمت گزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بالاخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان، حدی بر راه پاک انبیا اولیا صدیقین شهدا صالحین
بلاخص امام راهل صلوات